یکی از نکته های مهمی که توجه به اون ضروریه این است که چینش اطلاعات نقش بسیار مهمی داره. یعنی شما حالا به اصطلاح غربی فکت هایی رو که واقعیت درسته می توانید به گونه های مختلفی بچینید و از اون چینش نتایج متفاوتی بگیرید. این خیلی نکته مهمی. حالا من یه مثال ساده بزنم. ببینید صورت یک شخصی که خیلی زیبا روست رو در نظر بگیرید، کافیه شما مثلا فاصله بین چشمهای او رو تغییر بدید، فاصله بین بینی و دهان او رو تغییر بدید، یک کمی این چینش رو دست ببرید توش، از زیباترین صورت شما به کریه‌ترین چهره میرسید، در حالی که چشم همون چشمه، بینی همون بینیه، دهان همون دهانه، ابرو همون ابروه و امثال این. یعنی بسیار مهمه که ما چه چینشی در بیان فکت ها و واقعیت ها داریم. ممکنه دروغ نگیم، اما مثل حالا پازل ها یا جورچین ها، اجزاء این رو وقتی کنار هم میچینیم بشود به گونه های مختلفی چید و تصویر ناشی از چینش کاملا تصویرهای مختلفی باشه، نتایج مختلفی رو به دست بده. این نکته بسیار مهمه. اینکه زمان رو، مکان رو، جو و فضای امر رو در چینش اطلاعات در نظر داشته باشیم بسیار مهمه. یعنی حرف حقی رو می شود در غیر زمان مناسبش صرف و آثار منفی ازش گرفت، حرف درستی رو در غیر مکان شایستش سر و آثار خسارتباری رو متحمل شد، مطلب درستی رو در جو و فضای نامناسبی بیان کرد و پیامدهای خسارتباری رو متحمل شد. این نکته بسیار بسیار ظریف. من کاری ندارم حالا اینجا این رسانه ها و پیام رسانه ها و شبکه های تلویزیونی و اینترنتی و امثال این ها تو این ایام چقدر اخبار دروغ ساختند و منتشر کردند، به اون اصلا کاری ندارم. من بحثم در اخباریه که بگیم اصلا 100% واقعیت، اون چه که واقعیت داره با چه چینشی داره کنار هم قرار میگیره و ازش نتیجه گیری میشه. این خیلی مهمه. خاطرتون هست در جریان خوارج نهروان بعد از جنگ نهروان که این جمعیت یاران پشت‌کرده امیرالمومنین، خوارج نهروان لشکریان امیرالمومنین بودن که در جنگ صفین صف جدا کردن از امیرالمومنین بعد از ماجرای حکمیت، دوستان حضرت امیر بودن، کسانی بودن که سالیان سال در رکاب امیرالمومنین شمشیر زده بودن در جنگ جمال، در جنگ صفین، اما خط جدا کردن، رو در روی امیرالمومنین ایستادن. خب یکی از شعارهای که اینها با اون متوسل می شدن برای اعلام عدم مشروعیت حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام شعار لا حکم الا لله. خب شعار درسته، یعنی حکم و فرمان جز از جانب خدا نیست و اگر کسی در مسیر الهی فرمانهای خدا از زبان او بیان میشه، او مجرای فرمان الهیست، ازا فرمانی که او میده این فرمان خداست، اطاعت از او این اطاعت از خداست، من یطیع رسول فقط اطاع الله. پس حکم کننده خداست و او حق حکم کردن داره و این حق حکم کردن رو فقط به کسی که تفویض میکنه میتوان او رو ازش تبعیت کرد. کسی که این حق به او تفویض نشده از جانب خدا قابل تبعیت نیست از دید الهی. حرف درست است، کلمت و حق، اما امیرالمومنین فرمود کلمت و حق یراقب حق، این سخن حقی است که از او باطل اراده می شود. یعنی چی؟ یعنی طرح این جمله درست و مبتنی بر معارف قرآنی در یک موقعیت خاص و به شیوه خاص میخوان ازش یه نتیجه غلطی بگیرن. با اون نتیجه این است که اصلا حکومت لازم نیست. و حضرت فرمود که لا حکم الا لله، درست، اما لا بد للناس من امیره، مردم ناگزیرن از داشتن فرمان روا. اون فرامین الهی رو یک فرمان روا باید در جامعه به اجرا بگذار. اون حکم الله رو باید یک حاکم الهی به جریان بیندازد در جامعه. بنابراین این که ما از لا حکم الا لله که حرف حقیست نتیجه نفی حکومت بگیریم، نوعی آنارشیزم رو ترویج کنیم، بگیم مثلا وجود حکومت منتفی، حکومت لازم نیست اصلا. حضرت فرمود نه، لا بد للناس من امیرن برن او فاجر. جامعه انسانی نیاز داره به فرمان روا، اجتماع نیاز داره به حاکم. اون حاکم خوب باشه یا بد باشه، این یک ضرورت و نیاز وجودش. البته باید حاکم خوب باشه، اما جامعه‌ای که حاکم نداره و آنارشیسم درش مستولیه، باید جامعه‌ای که حتی حاکم بدم داره خسارت دیده تر خواهد بود. بنابراین حضرت فرمود کلمت و حق درادو به هر بود. ببینید در همین جریاناتی که در این ایام توی کشور رخ داد، گروه های مختلف سیاسی با دیدگاه ها با مواضع مختلف اظهار نظرهایی کرد، چه در داخل کشور چه در از خارج کشور. خب برخی از اینها رو من گوش میکردم، میدیدم که حرفا در واقع وقتی به صورت جز جز بهش نگاه میکنی بعضا حرفای درستی، اما این چینشی که بین حرفای درست میدن نتیجه‌ای که ازش حاصل میشه نتیجه باطلی. و این نکته خیلی دقیق است. ببینید من بارها تو همین جلسات این دو سه ماه عرض کردم، نقد حاکمیت یک ضرورت است، یک تکلیف است، یک خدمت است به حکومت اسلام بیشک، و عدم انجامش ترک یک تکلیف الهی است و موجب روزمرگی و روبه فساد و تباهی گذاشتن حکومت خواهد بود. این سر جای خودش، البته نقد درست و نقد ناصحانه و نقد به زبان و ادبیات مؤدبانه و محبت است که حاکی از خیرخواهی شخص نقد کننده است. خب اما همین نقدهای درست و وارد ممکنه به گونه ای مطرح بشه که نتیجه 100% باطلی ازش گرفته بشه. این نکته ظریفی است که باید بهش دقت کرد. یعنی در کنار اینکه ارزیابی کنیم که اصلا مطلبی که داره این طرف مقابل میگه چقدرش درسته، چقدرش دروغه، چقدرش خلافه، چقدرش اشتباهه، در کنار این حتی اون مطالب درستش رو هم باید ببینیم با چه چینشی داره طرح میکنه، در چه موقعیت زمانی و مکانی قرار میده. گاهی اوقات یه صحبت مثلا 20 سال پیش رو امروز شما اگر پخش کنید، اون رو منتشر کنید، اون صحبت متناسبه با اون فضا و شرایط و موقعیت 20 سال پیش درست بود، اما متناسبه با شرایط و موقعیت و خصوصیات زمان فعلی درست نیست اصلا. درست نیست نگیم که پس اینا از حرفش برداشت، نه، بحث این است که آیا شرایط و موقعیت ها تغییر کرده یا نکرده. اگر تغییر کرده طبیعتا باید دید که اون حرف متناسب و این، یعنی در این موقعیت همچنان درست است یا این حرف ناظر بر شرایط خاصی بوده. حالا نمیخوام این بحث رو باز کنم، حالا تو بحث احکام قرآن بحث ناسخ و منسوخ هم شاید یک جنبه هایش همین نکته باشه که یک حکمی در یک موقعیت و شرایط خاصی حکم حقی بود، اون شرایط که تغییر کرد خدای متعال اون حکم رو نسخ کرد و حکم دیگری وضع کرد در اونجا. خب این یک نکته. نکته دومی که فکر میکنم اینم نکته قابل دقت و توجهی باشه. ببینید گاهی اوقات افراد به شوخی یک موضع نادرستی رو میگیرن تو گفتگوها با رفقاشون و همسایه‌ها، کاملا هم خودشون میدونن که دارن شوخی میکنن، اینجوری نیست باورشون. اما گاهی اوقات آدم یه شوخی رو وقتی خیلی تکرار کنه باور خودش میاد و فکر میکنه که اصلا شوخی نبود، اصلا درست بود. یه داستانی رو توی مصحف من نقل کردم از قول حاجی دادی رحمت الله، ایشون میفرمود که حتما دوستان مطالعه کردن توی روستایی دیگه، دو تا از این روستایی ها بعد از اینکه فعالیت های روزانشون رو انجام میدادن و کارو اونچه که باید در مزه انجام میشد انجام میدادن، شب میامدن قهوه خونه روستا در اینکه حالا یه چایی بخورن استراحت. بعد این دوتا به عنوان تفریح، یکی از اینا به اون یکی میگفت که این طلب ما رو چی شد بالاخره؟ اون یکی هم به شوخی میگفت انشالله بهت میدم. و این شوخی هر شب تکرار شد، هر شب تکرار شد، هر شب تکرار شد و هر شب این میگفت که آقا طلب ما چیه؟ اونم گفت باشه من انشالله بهت میدم، تسبیح میکنم. هر دوشون هم میدونستن در شوخی. اما بعد از چند ماه که این شوخی تکرار شد، اون کسی که به شوخی میگفت طلب ما چی شد، وقتی که گفت که طلب ما چی شد رفیق، اون گفت که باشه انشالله بهت میدم. این طرف گفت که یعنی چی انشالله بهت میدم؟ چند ماه من دارم میگم طلب من چی شد، ای میگی انشالله باید بهت میدم؟ این که نشد که، بالاخره باید طلبتو با من تسویه کنی. گوه چه طلبی من دیده ای به تو ندارم؟ شوخی میکرد. گفت چه شوخی؟ اینها همه اهالی قبر خونه شاهدن، چندین ماه من به تو گفتم که تو به من بدهی داری، تو هم هر شب قبول کردی این بدهی رو و به من گفتی که این بدهی رو تسویه میکنم، باز پرداخت میکنم، یعنی چی که بدهی به تو ندارم؟ بعد از اهالی قبر خونه شهادت گرفت، اولی قبول گفتم بله راست میگه، هر شب این به تو میگفت بدهی منو به من بده، تو هم میگفتی باشه درسته بدهی تو بهت میدم. ببینید یه شوخی جدی شد، یه چیزی که وجود نداشت با تکرار در واقع باور خود اون شوخی کننده ها اومد و کم کم فکر کردن که اصلا این واقعیته، یه چیز درسته. تو روایات دیگه فرمودن طعم ایمان رو نمی چشد، تو نحو بلاغه امیرالمومنین هستی، سایر منابع مس از ائمه علیهم السلام، مگر کسی که دروغ رو ترک کند جده و حزله. دروغ رو هم به جد و جدی نگه و ترک کنه گفتنش رو و هم به شوخی نگه. خب شاید به ذهن آدم بگه یعنی چی؟ خب به شوخی که دیگه خود گوینده میدونه که داره شوخی میکنه، چرا من نمیفهمه که شوخیه؟ اما واقعیت اینه که همین چیزی که شوخیه کم کم رو شخصیت آدم، تفکر آدم اثر میذاره و کم کم آدم یهو میبینه که راستی موضعش عوض شد. همون چیزی که یه روزی به طنز و شوخی میگفت کم کم جزء شخصیتش شد، جزء شخصیتش. اینجا آدم ادای چیزی رو در بیاره کم کم اون شکلی میشه، واقعیت اینه. حالا هم تو جنبه های مثبت هم جنبه های منفی هست، درسته ها. یعنی ما نماز که میخونیم این نماز که نیست، نماز حقیقی اون یکی که امیرالمومنین میخونه، اون یکی که صدیقه طاهره میخونه، اون یکی که رسول الله میخونه، اون یکی که ائمه هدا میخونه. ما ادای نماز در بیاره، ما تا همین ادا در آوردن اگر ادامه پیدا کنه یه روزی تبدیل میشه به نماز. این از این طرف. از اون طرفم اگر یک کسی ادای معصیت در بیاره، ادای کفر در بیاره، ادای دروغ و کذب و ظلم در بیاره، همین ادا در آوردن کم کم شخصیت او رو تغییر میده وقتی که تداوم پیدا کرد. و این نکته ظریفی است. من دیدم بعضی از این کسانی که متاسفانه و به شدت عصبی موضع ضد حکومت دینی گرفتن امروز. اون روزهای اول اصلا اینجوری نبودن، اصلا اینجوری نبودن. یعنی وقتی که میگفتن میخندیدن. گاهی اوقات من ببینم امروز چقدر جدی اصلا منکر خدا و پیغمبر و دین و تشیع و امامت و همه اینا دارن میشن امروز، در حال که روزهای اول نبا با این حرفا رو مگه میزدن به شوخی میگفتن. اما این شوخی اینقدر تکرار شد که کم کم شخصیت اینها رو تغییر داد. وقتی حالا به خودشون نگاه میکنن میبینن این شوخی کاملا به طور جدی منکر خدا، منکر وجود امام اصغر با منافدا هم دیدید دیگه. حالا از هم آدمایی که اوایل انقلاب خیلی مذهبی و خیلی ولایتی و خیلی انقلابی و امثال اینها بودن، بعضی از اینها با همین به شوخی حرف های مخالفین رو تکرار کردن، کم کم این تکرار سبب شد که مبانی اعتقادی و شخصیت اینها رو فرو ریخت و همین شوخی به صورت جدی در وجود اینها حاکم شد و مستقر شد. اینه که این رو هم خیلی باید دقت بکنیم، حتی به شوخی اونچه که درست نیست با موازین عقلی، با موازین علمی، با موازین دینی، با موازین شرعی نمیسازه، حتی به شوخی هم نگید، به شوخی هم اداشو در نگید، که چنین تغییری رو در ما ممکنه در پی بیاره. خیلی مهم، خیلی مهم. به هر حال امیدواریم همون این دقت رو بکنیم، هم توجه بکنیم که اون کسی که نشسته، من دیدم در بعضی از کی پا و میدونم یا یه برنامه تو تلویزیون گذاشته بودن که حالا مثلا طرفین مخالفین و موافقین رو دعوت کردن، این مدتی میمدن هر حرفشون رو میزدن، من خود بیشتر متمرکز بودم رو حرفای مخالفین که بینم واقعا حرف اینها چقدر درسته، چقدر غلطه، چی میگن این حرفا. درچن آشنایی با این مطالب نبودم، ولی دلم میخواست که این آخرین ورژن و در نسخه این حرفا رو در این زمان و شرایط کشور از زبان خود صاحبان حرفا بشنوم. و بعد که دقت میکردم دیدم نه، مستند به آمار و اطلاعات دقیقا داره حرف میزن. آمار و اطلاعات چون واقعا درست ساختگی نیست، یا آقا نمیدونم سازمان برنامه اینجوری اطلاعات داده، مرکز پژوهش‌های مجلس اینجوری اطلاعات داده، همه رو مستند میکنه به نهادهای حاکمیت. ولی چینش این اطلاعات به گونه ایست که نتیجه که از اون حاصل میشه نتیجه نادرستی است. انشاءالله هم به این نکته توجه داشته باشیم. الان به نکته دومی که عرض کردم،